رابطه‌ی این چند دقیقه‌ای که ما در این جلسه انجام وظیفه می‌کنیم، امشب یه جمله کوتاهی رو از خطبه متقین یا خطبه حمام در نهج البلاغه انتخاب کردم که همینطور که میدونید حضرت امیر علیه السلام این خطبه رو در ویژگی های انسان های با تقوا بیان فرمودند. ولی حمام ابن شری از حضرت تقاضا کرد که برای من متقین رو جوری وصف کنید که انگار من دارم اینا رو میبینم، یعنی جلو مثلا مجسم بشن اینا. حضرت اول تفره رفت، یه جواب خیلی کوتاهی داد، نخواست که جواب بده. فرمودن یا حمام اتق الله و احسن. گفت حمام تقوا داشته باش، کارهای خوبم بکن، احسان کن. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این مقدار جواب، اینم که آیه قرآن هست این جمله. اون اتق الله و احسن از اینجاش دیگه آیه قرآنه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. گفت تقوا داشته باش، نیکوکاری کن، کارهای خوب کن، خدا با اونایی است که تقوا دارند و خدا با اونایی است که کار خوب میکنند. اون قانع نشد، خیلی اصرار کرد. حضرت هم این خطبه رو فرمودن که من یه بار شمردم بیش از 100 ویژگی برای متقین شمردند، که اون آخراتی که بند خدا یه ناله ای زد، امین حمام میگن یه نعره ای کشید که روحش هم با اون ناله از بدنش خارج شد. قصه میخورد دیگه، هی حضرت میگفت میدید نداره، میگفت ما کیم، قصه میخورد. من خودم رو میگم، ولی به شما وقت بر نخوره، ما قصه نمیخوریم که اینا رو نداریم، اذیت هم نمیشیم. یعنی اگه من همه این خطبه رو بخونم خودم هم هیچی نمیشه، نه که خوندم، من این خطبه رو بارها شرح دادم. ولی اون قصه میخورد، میگفت چرا ما هیچ کدوم که نداریم، که آخر دق کرد، یه از رو حسرت یه ناله زد که روحش هم تو اون ناله بود. بعد حضرت فرمودن که کلمات بلیغ با انسانهای مستعد این طور میکند. و هم من واعظ خوبی هم خوب میتونم بیان کنم، هم این آدم مستعدی بود. تازه معلوم شد که چرا حضرت تفره میرفت، نمیخواست که به تفصیل بگه. حالا قرض امال دیگه نمیخوام وقت گرفته بشه. بیش از 100 ویژگی برای آدمای با تقوا شمرده، من یکیشو میگم امشب. یکیش این است، میفرماید که نزلت انفسهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. خیلی آقایون جمله زیبایی راجع به متقین میفهمد. انسانهای با تقوا، ترجمه فارسیش اینجوری میشه. من میخوام اول به یه فارسی روون برگردونم بعد اینو یه مدار شرح میدم. میفرماید که انسانهای با تقوا حالشون هنگام بلا و هنگام آسایش یکیه. این توجه بهم ترجمهش این میشه نزلت انفسهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. یعنی اگه تو حالت بلا اینا رو ببینی حالشون همونطوریه که تو آسایش دیدی، حالشون یکیه. اغلب مردم اینطوری نیستند. این توجه بفرمایید. غالبا مردم اینطوری نیستند. حالا من دو نمونه میگم، مثلا چون گفتم قول دادیم کوتاه صحبت کنیم. بعضی از مردم اینطوری هن، اگه گرفتار باشند نماز شب میخونند، مثلا خیلی دعا میکنند. اگه مثلا خدای نکرده اگه مریض داشته باشه تو خونه، بچهش مریض باشه، دکترها جواب کنند، خیلی نماز شب میخونه، دعا میکنه. اگرم بهش بگیم که عجیبه شما نماز شب میخونی، میگه حاج آقا گرفتارم. یعنی استدلالش اینه، میگه گرفتارم دعا کن دعا کن. خیلی میگه گرفتارم، یعنی میگه من اینی که نماز شب میخونم چون گرفتارم. این توجه بهم. بعد گرفتاریش که برطرف میشه نماز صبحش هم قضا میشه. اصلا مثلا شما 6 ماه گرفتار بودی، یه شب هم نماز شبش ترک نشد. شما میگو میبلم میشد، ناله میکرد و حال خوبی دارند، همش گریه میکنند. مثلا نماز که میخونه دستشو بلند میکنه، چشاش چی میشه؟ برو عشق میشه، میگه خدای به دادم برس، من گرفتارم. اگه روزه بیاد مثلا تا روزه بخونی های های گریه میکنه. اگه من بهش بگم چه حال خوبی داشتی امشب، میگه من گرفتارم. اما گرفتاریش که برطرف میشه نماز صبحش هم شاید بعض وقتا قضا شه. میگیم بعد بهش میگیم آجا خدا شاید دیگه نماز شب، میگه الحمدلله برطرف شد. ای بابا اصلا. یعنی خیال میکنه این منطق داره. بعضی خیال میکنه اصلا این منطقیه که آدمی گرفتار نماز شب بخونه، آدمی که الحمدلله گرفتار نیست حالا یه وقت نمازش هم قضا شد شد دیگه، گرفتار نیگه، حاجت نداره، میگه الحمدلله برطرف شده. الان شاید خانوما صدای من اگه بشنون، تو خانوما بیشتره. مثلا اگه گرفتار بشن کل مفاتیح رو میخونند، چون خانوما خیلی به این چیزا، همه نذرا رو میکنن. مثلا نذر حضرت رقیه میکنه، سفره حضرت عباس نذر میکنه. اما برطرف میشه میبینید، ببین نمازش هم قضا میشه، حالش یکی نیست. تو گرفتاری یه جوره، تو آسایش یه جور دیگه است. یه دونه دیگه بگم، گفتم نمیخوام تفصیل بدم، این توجه بفهمید. بعضی اگه تو آسایش باشن مثلا لپاشون گل میندازه، صورتشون سرخ میشه، بعد صورت خندان، میگن حاج آقا امروز خیلی سرحالی. میگه آره امروز، چون میگه توی یه معامله امروز مثلا فرض کن 200 میلیون سود بردن، مثلا دنیا بهش رو کرد، سرحاله. یه رو میبینی رنگش پریده، میگه حاج آقا رنگت پریده، میگه ماشینمو بردن. حالش یکی نیست. اگه دنیا بهش رو کنه شاده، شنگوله. اگه دنیا بهش پشت کنه رنگش میشه، حالش یکی نیست. این توجه من، یعنی اگه دنیا به او رو کند خندان میشه، سرحاله. اگه دنیا بهش پشت کنه عبوس میشه، غمگینه. از اینا زیاد دیگه. حالا من بخوام میتونم نیم ساعت اینا بگم که مردم حالشون یکی نیست، اما متقین اینجوری نیستن. من توجه بفرمایید، مثلا خود امام حسین روز عاشورا همه نوشتند هر چی به ظهر عاشورا نزدیک می‌شدند چهره امام حسین برافروخته تر می‌شد، رنگش نمی‌پرید، انگار شب عروسیشه، یعنی هیچ فرق نمی‌کرد. حالا میگم چرا؟ مثلا شما روز عروسی امام حسین می‌دیدی همینجوری بود، روز عاشورا می‌دیدی نمی‌دیدی مثلا بیت داره می‌لرزه، رنگش پریده، نه همونجوری بود. مثلا خدا این مدال افتخار رو به امام حسین تو گودال قتلگاه داده که بهش گفته یا ایتها النفس المطمئنه. اینا رو میگن نفس مطمئنه. نفس مطمئنه یعنی نفسی که با یاد خدا آرام گرفته، گرفتاری ها جور و جورش نمی کنه. این توجه میدونه چی میگم؟ اینطوری نیست که اگه گرفتار بشه مثل بیت بلرزه، اگه تو آسایش باشه شنگول باشه، نه یکیه. حالا تو گودال هم امام میگفت رزن به رضائک تسلیمن لامرک لا. وقتی هم اسقرش آقایون خوناش اسقر رو دستش بود، این خوناش میریخ رو صورت ابی عبدالله، نمیگفت برا من سخته، میگفت حون علیه، برا من آسونه، چون دارم با خدا معامله میکنم. من نفس مطمئن است. متوجه بفهمید چرا اینا اینطوری هند؟ اینا چرا اینطورند؟ یا مثلا یه جور دیگه براتون بگم، اگه تو آسایش باشه مثلا روزی 7-8 ساعت 4 ساعت 5 ساعت عبادت میکنه، گرفتارم باشه همونه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی شما تو گرفتاری اگه ببینیش میبینید نماز اول وقت میخونه، نماز شب میخونه، تو نماز شب عشق میریزه، تو آسایش، تو گرفتاری هم میبینی همینه، این از همونه، هیچ فرقی نمیکنه. چون متقین، من دو جمله راجع به این میگم، اگر اینم یه توجهی بفرمایید. متقین میگن ما دنیا نیومدیم عیش و نوش کنیم که. ببینید بزن، اولا اونا هدف رو از خلقت رو فهمیدند، میگن آقا ما که نیومدیم، ما اومدیم امتحان بدیم. حالا برای ما چه فهم میکنه خدا از این فصل سوال بده یا از اون فصل سوال بده؟ شما الان اومدی آقا امتحان بدی، برای شما چه فهم میکنه من سوالو از فصل یک بدم یا از فصل دو بدم؟ میگی آقا هر چی بده من جوابشو مینویسم، چون من اومدم امتحان بدم، نیومدیم تو عیش و نوش کنیم. به این توجه بفرمایید. اینا میگن ما میخوایم امتحان بدیم، اگه خدا ما رو با آسایش امتحان کنه شکرش میکنیم، روسفید بیرون، ما میخواییم روسفید بیاییم بیرون. اگرم با گرفتاری امتحان کنه صبر میکنیم، بازم روسفید میاییم. یعنی ما اون روسفیدی برامون مهمه. خدا حضرت خدیجه رو مال دنیا بهش داد، همه رو خرج دین کرد، روسفید بیرون اومد، متمکن بود حضرت خدیجه. من در روایت دیدم هر بار جبرئیل که میومد خدمت رسول خدا، میگفت خدا میفرماید که سلام منو به خدیجه برسون. آدم متمکنی بود، اما قارون هم مثل حضرت خدیجه متمکن بود، اما رفوزه شد. قارون هم ثروتمند بود، روسفید نبود. خدیجه هم ثروتمند بود، روسفید بود. این توجه بود. اینا میگن اگه دنیا به ما رو کنه همه رو خرج دین میکنیم، روسفید میشه. اگرم به ما پشت کنه صبر میکنیم، کفر نمیگیم، بازم روسفید میشه. علت این که بیبی ما حضرت زینب، دو روز پیش تولد بیبی بوده، علت این که به ابن زیاد میگفت ما رأیت الا جمیلا، چون ابن زیاد گفت زینب دیدی خدا با شما چه کرد؟ یعنی گفت خدا ما رو دوست داره، اینقدر عزت بهمون داده، برو بیا داریم، شما رو دوستتون نمیدارد، اسیر و شهید و داغ دیده و گرسنه و بین توجه من. دیدی خدا با ما چه کرد و با شما؟ بی بی فهمیدن ما رأیت الا جمیلا،
گفت خدا ما رو اینجوری امتحان کرد، الحمدلله رو سفیدیم، از ما راضی خدا. ببین ما با اسارت و شهادت امتحان شدیم، رضای خدا رو جلب کردیم. تو رو خدا با آسایش امتحان کرده، رفوزه شدی. بعد گفت ابن زیاد، این دو روز دنیا میگذره، تو محکمه عدل الهی در حضور خدا و جدم رسول خدا اونجا به تو حالی میکنم، خدا با تو چه کرده و با ما چه کرده. یعنی ما روسفیدیم، تو سرشکسته ای. ما تو این امتحان پیروزیم، تو شکست خورده. متوجه بفرمایید؟ یه معنا. اونا میگن که اونا میگن ما اومدیم اینجا امتحان بدیم، دو روزم بیشتر نی، اصلا نمیخوایم عیش و نوش کنیم. عیش و نوش ما تو بهشته، اینجا یه مدت کوتاهی داریم. یک شخصی آمد خدمت امام حسن مجتبی. بعضی اینطوری هم جلوی آدم بزرگ که میان مثلا دوست دارن حرفای خیلی بزرگ بزنن، حرفای بلدم نیستند، آبروشون میره. آمد خدمت امام حسن، گفت یا ابن رسول الله، من به یک مقامی در عرفان رسیدم که الان مریضی رو بیشتر از سلامتی دوست دارم. من ترجیح میدم مریض باشم، فقر رو بیشتر از ثروت دوست دارم. حالم اینطوریه، گرفتاری رو بیشتر از آسایش دوست دارم. حضرت فرمودن ما اهل بیت اینطوری نیستیم. آقا ما که یه شاگرد کوچیکی تو مکتب شماییم، به این مقام رسیدیم، بعد شما با اون عظمت. حضرت فرمودن ما هرچی خدا بپسنده اونو دوست داریم. اصلا ما هیچ وقت تکلیف برای خدا تعیین نمی کنیم، ما اومدیم امتحان بدیم. اگه خدا به ما آسایش بده ما میگیم آسایش خوبه، امتحانشو میدیم. اگه گرفتاری بده ما میگیم این خوبه، امتحانشو میدیم. اینو میگم مقام رضا. همین که امام حسین تو گودال میگفت رزند رضایه، یعنی خدای من اومدم امتحان بدم. اگه میخوای با گودال منو امتحان کنی، من قبولت دارم، چون لا معبود است سواک، من غیر تو رو عبادت نمی کنم. اگرم میخوای دنیا به من رو کنه، که یه مدتم رو کرد، بالاخره یه روز به امام حسین پشت کرد دیگه، دنیا اغلب به امام حسین رو کرد، من رو یه روزم اونطوری شد. 50 سال تو آسایش بود. وقتی حضرت زینب آمد بالا سر امام حسین، گفت یومن علی صدر المصطفی، گفت یه رو دیدم رو سینه پیغمبر بازی میکنی، اینقدر عزیز بود. بعد امیرالمومنین میخواست برش داره، پیغمبر نمیذاشت. موقع جون دادن ها میگن کسی که میخواد جون بده سینهشو سبک کنید، حتی میگن دگمه‌هاش هم با کنید، عرقگیرشو میگن پاره کنید. حالا امام حسین لحظه جان دادن رسول، اومده رو سینه پیغمبر نشسته. تا از امیر اومد برش داره، گفت نه، گفت علی جان بر ندار، این رو سینه من باشه من آروم جون میدم. بخاطر این غرق بود. از زینب گفت یومن علی صدر المصطفی، یه رو دیدم رو سینه پیغمبر نشستی، و یومن علی وجه سرا، اما امرو میبینم تو رو خاک ها بدون قسط بدون کفن. هم اونو امام حسین شکر کرد، هم اینو، هم به اون راضی بود هم به این. این حالش یکیه. من آخر عرایزم اینو عرض میکنم که جناب ایوب، شاید آیون 40-50 تا اولاد داشت. انبیا خیلی اولاد داشتند، همین امیرالمومنین شاید 39 تا اولاد داشت. حضرت موسی بن جعفر فکر میکنم 37 اولاد داشت. اولاد زیاد داشتن، چون پیغمبر میفهموندن من به کثرت امتم روز قیامت افتخار میکنم. حالا دیروز توی یه سایتی میخوندم که آموزش پرورش آمار داده بود، امسال کلاس اول ابتدایی تعداد دانش آموزای سنی با شیعه مساوی شد. ببین آقایون چه تفاوتی
تهدیدی. یعنی الان این درصد جمعیت رو دارن عوض میکنن. یعنی شما اگه همین رو ادامه بدن 20 سال آینده سنی و شیعه مساوی میشه، تعداد دانش آموزان کلاس اول ابتدایی مساوی شد، بیش از 90% ایران شیعه بوده، داره میشه 50-50. چرا؟ چون اونا هر کدوم 40 تا اولاد می، یکی رو نشون داده بود میگفت از 4 زن 40 تا اولاد داره سنی تو ایران ها. چند سالش بود؟ 30 و چند سال. شیعه ها تو این سن ازدواج نکردن، یعنی هنوز داده مردد زن بگیره یا نه. من چند روز پیش کسی اومد پیش من گفتم نشونش دادم گفتم این ازدواج هم چند بود؟ 42 سال. 42 سال هنوز ازدواج نکرده. دخترها همه 30 و چند سال هنوز ازدواج نکردن. تازه اونا که ازدواج میکنن 3 ماه دیگه طلاق میدن، یعنی 1 سال نمیشه. تازه اونا که زندگی میکنن 1 بچه بیشتر ندارن. چون میگه یعنی داریم قافیه رو میبازیم. این توجه، این خیلی تهدیده. حالا ممکنه مثلا چند سال دیگه آمار بدن که کلاس اول سنی ها بیشتر شدن. حالا همین کار رو اسرائیلی ها دارن میکنن که ای بچه درست میکنن، جایزه میذارند که درصد جمعیتی رو تو فلسطین عوض کنند. حالا هر جا بگن رای گیری بشه اسرائیل مخالفه، ولی جمعیتش که بیشترشه میگه رای بگیرین. موقع با رای کشور رو به دست میگیره، میگه ما رای بهمون میدن دیگه. این درصد جمعیت. حالا قرازم این است، ایوب شاید 50 تا اولاد داشت، دختر و پسر همه سالم. میخوام اینو بگم دیگه عرضمو تمام کنم. چقدر مزرعه داشت، چقدر مال داشت، گوسفند داشت، گاو داشت، خیلی متمکن بود، هم سرمایه داشت هم نیرو انسانی داشت. بچه هاش تو این مزرعه ها تو این کار میکردن. شیطان اومد، بعد عابدم بود. خدا راجع به اون میگه نعم العبد. مثلا شما فرض کنید تو این فراوانی روزی 7-8 ساعت عبادت میکرد، نماز شب میخوند، نمیدونم راز و نیاز با خدا میکرد، با خدا خلوت میکرد، بنده عابدی بود. شیطان اومد گفتش که خدایا به هر کی انقدر دارایی بدی خب عبادت میکنه دیگه، این همچین تخم دوزردهی که برای تو نکرده، که شق القمر نکرده، بالاخره آقا دنیا به کامشه. البته میدونید آقایون این کبرا غلطه، صغرایی هم که از این کبرا نتیجه گرفته میشه اونم غلطه. اولا این غلطه که هر کی ثروتمند باشه خدا رو عبادت میکنه. قارون هم ثروتمند بود، چرا عبادت نمیکنه؟ اصلا یکی از اتفاقا عوامل فساد ثروته. اصلا یکی دلائلی که انسان به طغیان کشیده میشه اینه که دنیا بهش رو میکند. ان الانسان لیتقا ار رآه استغنا. انسان اصلا وقتی شلوارش دوتا میشه طغیان میکنه. نه همه ها، ولی اکثرا اینجوریه. این غلط است که کسی بگه هر کی ثروتمند باشه بنده صالح میشه. خب قارون هم ثروتمند بود. اما بر اساس همین استدلال غلط خدا گفت من رو دنیای ایوب تو رو مسلط میکنم، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اینم آمد آفت آورد تو زمیناش، مثلا شما بگو خشکسالی آورد، تمام مزارعش خشک شد. مریضی آورد تو این حیواناتش و گوسفنداش و اینا همه تلف شدند. طاعون و وبا و اینا آورد تو بچه‌هاش، تمام بچه‌هاش مردن. خودش هم بیماری پوستی گرفت، خودش موند و خانومش، خودش هم بیماری پوستی داشت، اصلا زیاد نمیتونه از خونه بیاد بیرون. یعنی اونو آورد چه کار کرد آقا؟ رو خاک نشوند.
باز دیدن که ایوب همون کارا رو میکنه، نماز شب میخونه، میگه خب حالا اون رو اینطوری بوده، حالا اینطوریه، داریم امتحان میدیم دیگه. حضرت زینب شب 11 نماز شب خوند، خب حالا دیگه یه موقع دنیا با من رو میکرد میخوندم، الانم داغ دیدم بازم میخونم، حالش یکیه. یعنی اینطوری نیست که تو آسایش نماز شب بخونه تو گرفتاری بخوابه، نه فرقی براش نمیکنه. میگه ما میخوایم بندگی کنیم هرچی خدا بخواد. دیدن همون کارا رو میکند تا زنش رو فقر اومد موهاشو فروخت. حالا قدیما بهداشت نبود، کچلی زیاد بود، زیاد کچل میشدن از نبودن بهداشت، آب بهداشتی. خانوما هم کچل میشدن، اون موقع کلاگیس هم نبود، موهاشون رو میفروختن، موه هم خیلی گرون بود. زنش اومد موها رو مثلا تیغ مینداختن میفروختن. بعد میدونست اگه ایوب بفهمد دیگه دق میکنه که این از رو نیاز رفته موها رو فروخته خرج زندگی کرده، مقنعه میزد رو سرش. یه شب جناب ایوب بیدار شد، ظاهرا این مقنعه رفته بود کنار تو خواب، دید سر زنش کچله، فهمید که موهاشو برده فروخته. اومد تو دل شب صورتشو گذاشت رو خاک، خیلی هم بنده مؤدبی بود، شلوغ نمیکرد. گفت همه آیه قرآن رو میخونم. گفت رب به انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمی. گفت خدای دیگه بیچاره شدم، تو از هر مهربانی مهربان تری. گفت دیگه من دیگه طاقت ندارم. خدا چی میگد؟ خدا تو آیه بعد میگد فاستجبنا له، ما اجابت کردیم، دستشو گرفتیم، کمکش کردیم. امام حسین هم تو گودال همینو میگفت، رزن به رضایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. اونا که عربیشون خوبه این سه جمله به هم میخوره، بالاخره بعد همینجوری بگه رزن به رضایک تسلیمن ل، اما جمله چهارم اصلا با اینا نمیخوره. یه دفعه تو گودال صدا زد یا قیاس المستقیسی، گفت خدای دیگه به دادم برس. معلوم میشد این جونورا خیلی آقا رو اذیت میکردن، ولی مؤدبانه میگه. ببینید نمیگه خدای این کارو بکنم، میگه تو فریاد رس بیچارگانی. اونم همینو گفته، انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمی. منم دیگه یک کلمه ذکر مصیبت کنم، ایام فاطمیه است، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، آخر سالم هست، میخوام یه ناله بزنید ان شاء الله آقای احمدی فیض میده. روزه من امشب این باشه، برای غیرتی ها امشب روزه میخونم، برای خانوم هم شاید صدای منو میشنون. زن نجیب، زن باحیا، زن عفیف هیچ وقت جلو نامحرم جیغ نمیزنه، داد نمی، هیچ وقت. این زن اگر عفیف باشد، پاک دامن باشه، نمیاد جلو نامحرمات جیغ بزنند، صداشو نامحرم بشنود. اما کی عفیف تر از فاطمه آیون؟ کی نجیب تر از فاطمه؟ کی محجوب تر از فاطمه؟ اما اینا با فاطمه کاری کردن، صدای ناله فاطمه جلو 40 نامحرم بلند شد، شاید 40 بیشتر بودن. یه وقت دیدن بین در و دیوار فاطمه صدا زد یا ابتا، پدر جان پاشو ببین این امت با دخترت چه میکنه. یه جمله دیگه بگم، عاطفی ها گریه کنند، مخصوصا اگه خانوما گوش بدن یه ناله بزنن برای حضرت زهرا. اگه مادر داشت تو ناله دوم مادرشو صدا میزد، چون هم کار زنونه شد، هم بچه افتاد، هم پهلو شکست، دیگه مادر باید بیاد کمک کند. اما چون مادر نداشت تو ناله دوم صدا زد یا فزت و خزینی، فز بیا، والله قد قتل ما فی احشائی، به خدا بچه‌مو کشتن. فزه میگه تا اومدم میخوام روزه رو یه ذره جلو ببرم، نه با این همه نگفت پهلوم، نگفت محسنم، گفت علی چی شد؟ گفتم علی رو بستن دارن میبرن مسجد. گفت دیدم چادرشو به کمر بست. این شاعر گفته دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچکید. یه وقت این دستشو انداخت کمربند امیرالمومنین، اگه 40 مرد از یه طرف میکشن، فاطمه از یه طرف. یه وقت نانجیب به قنفذ اشاره کرد، گفت دست فاطمه رو کوتاه کن. اینم آخرین جمله‌ام باشه، چون تولد حضرت زینبم تازه گذشته. میخوام بگم حسینیا، فاطمه دوستا، اینجا مادر رو زدن، زد بازوی فاطمه رو قطع کرد، اما تو گودال دختر رو زدن. آخه دختر از مادر ارث میبرد. تو گودال کاری کردن. یه وقت سکینه صدا زد بابا پاشو، عممو دارن تازیانه میزنن. اون زور الام عمتی المضروبه و رؤوسن المکشوفه و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.